اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام. برنامه خبری 22 جوزا برابر با 12 ماه جون را به آرزوی صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. تا کنون نزدیک به 500 زندانی طالب از بند رها شده است. گزارشی را در این مورد از همین برنامه میشنوید. اما نخست خالد مفتون با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که گروه طالبان اراده ای به مصالحه ندارد و رهبران این گروه فکر میکنند که پس از خروج نیروهای خارجی دوباره به قدرت برمیگردند. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست یگانه عامل ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان را لجاجت طالبان عنوان کرد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که گروه طالبان به دنبال بهانه‌گیری های نامعقول است. آقای عبدالله گفت طالبان فکر میکنند که با پایان ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان شاید آنها بتوانند دوباره بر افغانستان مسلط شوند. رئیس اجرایی افغانستان تاکید کرد که شهروندان افغانستان و جامعه بین المللی اجازه نخواهند داد تا این کشور بار دیگر به روزهای تاریک گذشته برگردد. این اصلاحات آقای عبدالله در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای رونده مصالحه افغانستان از چند روز به این سو مصروف دیدار با مقام های افغانستان و نخبگان سیاسی این کشور است. مقام های امنیتی میدان وردک می گویند که در درگیری میان نظامیان افغان و جنگجویان طالبان در این ولایت تلفات سنگین به دو طرف وارد شده است. قماندان امنی ولایت میدان وردک روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که در دو عملیات جداگانه در ولسوالی های جرلیز و سیدآباد این ولایت حداقل 42 جنگجوی طالبان به شمول 7 فرمانده ارشد این گروه کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توییترش ادعا کرده که در حمله جنگجویان این گروه بر قطار اکمالاتی نیروهای امنیتی افغان 12 سرباز افغان کشته شده اند. مقام های امنیتی افغان این ادعای طالبان را رد کردند. انستیتوت اقتصاد و صلح با انتشار گزارش سال 2019 میلادی خود از وضعیت صلح جهانی افغانستان را ناامن‌ترین کشور جهان معرفی کرده است. این انستیتوت مستقر در استرالیا هم مثلا فهرست از رده‌بندی کشورها بر اساس میزان صلح‌آمیز بودنشان را منتشر می‌کند که در آن به وضعیت صلح، هزینه‌های اقتصاد آن و چگونگی تقویت صلح در جوامع مختلف توجه می‌شود. بررسی صلح‌آمیز بودن کشورها در این گزارش در 3 مرحله انجام می‌شود: سطح امنیت و مسئولیت در جامعه، میزان خشونت‌های موجود داخلی و یا بین‌المللی در کشور و سطح نظامی‌گری در هر کشور. در گزارش 2019 میلادی افغانستان جانشین سوریه شده است که سال گذشته بیشترین میزان تنش در آن به صد رسیده بود. سوریه، سودان جنوبی، یمن و عراق 4 کشور دیگرند که در فهرست 5 کشور نام‌ترین جهان در سال 2019 ثبت شدند. در این رده‌بندی ایسلند به عنوان صلح‌آمیزترین کشور جهان در صدر جدول باقی مانده است، موقفی که این کشور از سال 2008 میلادی تا حال همسالا به آن دست یافته است. زیلاند جدید، اتریش، پرتغال و دنمارک دیگر کشورهای موسوم به 5 بهترین کشورهای در زمینه صلح و امنیت محسوب شدند. شورشان اوسی یمن با پرتاب یک میزایل یک میدان هوایی در عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که علیه شورشان اوسی در یمن می‌جنگد، امروز با نشر اعلامیه گفت که در این حمله سالون ورودی مسافرین در میدان هوایی ابها واقع در جنوب عربستان سعودی هدف قرار گرفت و در اثر آن 26 نفر زخمی شد. در این اعلامیه آمده که زخمیان شهروندان عربستان سعودی، یمن و هندند. مقام‌های ایرانی از صدر اعظم ژاپن خواهند خواست تا برای لغو تعزیرات نفتی بر ایران یا اعطای معافیت به برخی مشتریان نفت آن کشور تلاش کند. جزئیات از فاطمه حسینی.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز چهارشنبه وارد تهران شد و قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در ایران، این نخستین سفر یک رهبر ژاپن به ایران است. خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قول یک مقام ایرانی گزارش داده است که ژاپن میتواند تنش موجود میان آمریکا و ایران را بکاهد. آمریکا به عنوان حسن نیت باید تحریم‌های غیر عادلانه نفتی را لغو کرده یا معافیت برای مشتریان نفت ایران را تمدید کند. صدر اعظم ژاپن پیش از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز صحبت تلفنی داشته است. آقای ترامپ ماه گذشته در جریان سفر به ژاپن ضمن استقبال از سفر احتمالی شینزو آبه به تهران و با اشاره به روابط بسیار خوب میان توکیو و تهران گفت باورمندم که ایران میخواهد گفتگو کند. آقای آبه هم به مقام‌های ایران خیلی نزدیک است. هیچ کس به ویژه من نمیخواهد شاهد وقوع مصیبت باشد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه عراق میگوید که یک هیئت عمانی به بغداد پایتخت آن کشور رسیده تا در مورد راه‌های کاهش دهنده تنش میان ایالات متحده و ایران بحث کند. احمد صحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که یوسف بن علوی در مورد راه‌های حل مشکلات منطقه‌ای بحث خواهد کرد. آقای صحاف افزود که عراق به خاطر روابط استراتژیک خود با ایالات متحده و ایران یک کشور بسیار مهم تلقی می شود. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که فشار اعمال شده از جانب ایالات متحده بر ایران به حد نهایی رسیده و پس از این تهدید و فشار شدت خود را از دست می دهد. باز هم خبر در مورد روابط ایران و ایالات متحده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران در حال حاضر با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کند و او خواهان کمک به ایران است. جزئیات از قدیر مشرف.
دونالد ترامپ گفت که جمهوری اسلامی چند سال پیش در هر نقطه ای از دنیا مشکل و ترور ایجاد میکرد، اما اکنون به گفته آقای ترامپ بسیار کمتر از گذشته این اعمال را انجام میدهد و به ایالات متحده در بیشترین حد ممکن احترام میگذارد. آقای ترامپ اضافه کرد که در حال حاضر در ایران میزان تورم خیلی بالا رفته، پولشان بی ارزش شده و نمیشود حتی یک تکه نان خرید. جمهوری ایالات متحده گفته است که اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا و به ویژه خروج از توافق هسته‌ای به گفته وی ناکارآمد با ایران از مهمترین دلایل تغییر رفتار ایران بوده است. ایالات متحده آمریکا به هدف به صفر رساندن درآمدهای ایران از صادرات نفت دست به تحریم نفت ایران زده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه هند گفته است که طیاره نرندرا مودی صدر اعظم این کشور انگام سفر به بشکک پایتخت قرقیزستان از حریم فضایی پاکستان عبور نخواهد کرد. آقای مودی برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای به بشکک سفر می کند. وزارت خارجه هند امروز گفت که حکومت این کشور تصمیم گرفت تا طیاره حامل نرندرا مودی به جای عبور از حریم فضایی پاکستان با پرواز بر عمان، ایران و چندین کشور آسیایی میانا که مسیر طولانی تر است وارد بشکک شود. این در حال است که پاکستان به دنبال تشدید تنش‌ها با هند در ماه فوریه سال جاری میلادی پروازهایی را که با عبور از فضای هند وارد قلمرو هوایی پاکستان میشد ممنوع قرار داد. انقره از نامه سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در مورد خارج ساختن احتمالی ترکیه از برنامه تولید طیاره‌های جت F-35 انتقاد کرده است. جزئیات از رویا زمانی.
خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز گفت طرز بیان نامه‌ای که از سوی سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده به وی ارسال شده است با روحیه همکاری بین این دو عضو پیمان ناتو همسو نمی باشد. پیتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به وزیر دفاع ترکیه هشدار داد که اگر انقره دستگاه دافع میزایل S-400 را از مسکو خریداری کند، ایالات متحده سرانجام ترکیه را از برنامه تولید های جنگی F-35 خارج خواهد ساخت. وزیر دفاع ترکیه گفته است که کشورش روی پاسخ دادن به این نامه سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده کار میکند و تا چند روزی دیگر پاسخ این نامه را به واشنگتن ارسال خواهد کرد. وزیر دفاع ترکیه همچنان گفته است که در اخیر ماه جاری میلادی با سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده ملاقات خواهد کرد و روی مسئله خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 روسی بحث خواهد کرد. تصمیم ترکیه مبنی بر خریداری این سلاح پیشرفته روسی موجب اختلافات شدید این کشور با ایالات متحده شده است. با وجود مخالفت شدید واشنگتن و ناتو با این تصمیم انقره، مقام‌های ترکی گفتند که از تصمیم خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 از روسیه عقب نشینی نمی‌کنند.
و لیونل میسی ستاره فوتبال آرژانتینی و مهاجم باشگاه فوتبال بارسلونا پردرآمدترین ورزشکار جهان شده است. مجله فوربس گزارش داده که آقای میسی در سال 2018 میلادی بیش از 127 میلیون دلار آمریکایی درآمد داشته است. بر اساس این گزارش، کریستیانو رونالدو ستاره تیم پرتغال 109 میلیون دلار آمریکایی و نیمار بازیکن برزیلی فوتبال 105 میلیارد دلار آمریکایی در سال 2018 میلادی عاید داشته است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، برنامه امشب را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. میزبان برنامه نسرین محمود عزیزی. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آن کمیسیون تا هنوز کدام شکایت رسمی مبنی بر سوی استفاده رئیس جمهور از صلاحیت‌های وظیفه‌ای دریافت نکرده و تا زمانی که شکایت رسمی درج نباشد ملزم به بررسی‌ها هم نمی باشد. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می دهد.
مدتی است که سخن از کمپاین قبل از وقت کاندیدان ریاست جمهوری به خصوص محمد اشرف غنی رئیس جمهور و کاندید برای مقام ریاست جمهوری آینده به بحث روز در رسانه‌ها، محافل سیاسی و روشن فکری کشور مبدل شده است. به روز چهارشنبه دکتر قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی تا هنوز هیچ گونه شکایت رسمی از سوی هیچ کاندید ریاست جمهوری مبنی بر کمپاین انتخابات قبل از وقت دریافت نکرده است و کمیسیون شکایات زمانی ملزم به بررسی تخطی ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی است که حداقل یک شکایت درج شده باشد.
اما متاسفانه در مورد تبلیغات قبل از وقت هم که فعلا از رسانه ها بحث میشن، ما تا هنوز وقتش هیچ گونه شکایتی را از سوی هیچ از کاندیدان رسما ما دریافت نکرده. از طریق رسانه ها چیزایی میشنویم، چون این مورد باید مصداقی برای ما باشد و از سوی دیگر ما این نگرانی را در یک زمان فوجه زمانی داشتیم و توصیه نامه رسما هم در سایت منتشر شد هم به دفترهای کاندیدای محترم ریاست جمهوری فرستاده شد.
عارف کیانی سخنگوی تیم انتخاباتی امنیت و عدالت این اظهارات کمیسیون شکایات انتخاباتی را تعجب آور خواند و گفت و این بیخبری کمیسیون شکایات انتخاباتی سوال برانگیز است.
شورای نامزدان ریاست جمهوری به کرات تخطیهایی که از جانب نامزدان که هم خودشان در حکومت هستن هم نامزد ریاست جمهوری هستن، تخطی از یار کتری ساختن، رسانه‌ای ساختن، این به همگانی ساختن و همچنان ما نشستهایی که به کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتیم در باب مداخله حکومت در امور انتخابات، در امر استخدام های مرتبط به انتخابات از جانب تیم حاکم، در امر از و نصب های مرتبط با آدرس تیم حاکم در ولایات مختلف، این را ما به گوش کمیسیون انتخابات و همچنان به گوش مسئولین کمیسیون شکایت انتخاباتی رساندیم. من فکر میکنم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این راستا تعلل و محک کرده که این برای ما و برای دیگر شرکای منصف انتخابات قابل قبول نیست.
دکتر الیاسی در مورد روند تقویتی ثبت نام رای دهندگان گفت که کمیسیون از روز سه‌شنبه به این طرف برای ثبت شکایات از روند تقویتی ثبت نام رای دهندگان کارمندان خود را موظف ساخته است و در 35 مرکز کابل مامورین فرستاده شدند و به آمریت های ولایتی هم وظیفه سپرده شده است که در تمام مراکز به صورت سیار بروند و شکایت را ثبت و دستبندی کنند. سخنگوی کمیسیون شکایات از کمکاری در بخش آگاهی عامه اعتراف کرد و گفت که در حدود 5 میلیون دلار آمریکایی برای این بخش در نظر گرفته شده است و مسئولان در این قسمت مرتکب کمکاری شدند که خود یک نوع تخطی و تخلف انتخاباتی محسوب می شود.
به لحاظ آگاهی دهی عامه نسبت به ثبت نام تقویتی به نظر یک مقدار کندکاری صورت می گیرد. واقعا اگر مردم آگاهی پیدا نکنند و شرایط و بالاخره و برنامه و مراکز را آگاهی پیدا نکنن، خود از این نقصش میتونه بالاخره یک نوع یا جزوی تخطی یا تخلف یا بالاخره چی باشد.
کمبود آگاهی عامه راجع به روند تقویتی ثبت نام رای دهندگان مزید بر کمیسیون شکایات مقامات حکومتی را هم نگران ساخته است و از مردم تقاضا کردند که با شرکت وسیع خود در این پروسه ملی وظایفی وطنی خود را انجام بدهند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که به مناسبت روز مادر صحبت میکرد از مردم خواست که این پروسه را کامیاب بسازند.
و ما هم به جای خود به حیث یک شهروند از مردم افغانستان تقاضا میکنم که با شرکت در این پروسه آینده خود را به دست خود رقم بزنند و شروعش از یک مرحله شمی ثبت نام تقویتی است.
کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه 18 جوزا روند تقویتی ثبت نام رای دهندگان را در سراسر کشور شروع کرده بود و تا شام دیروز شنبه در سراسر کشور 13380 نفر ثبت نام کردند که از این جمله 3909 تن خانم ها و 9358 تن هم مردان می باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نماینده ویژه آلمان برای افغانستان میگوید که بعد از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها بین امریکا و طالبان، زلمه خلیلزاد از اتحادیه اروپا و آلمان خواستار کمک بر روند صلح افغانستان شده است. وی در سفرش به کابل به خبرنگاران گفت برای موفقیت روند صلح آلمان مصمم است که امریکا را کمک کند. از جانب دیگر امروز زلمه خلیلزاد در دومین ملاقاتش با رئیس جمهور غنی بار دیگر روی جزئیات پروسه مذاکرات با طالبان به وی معلومات داد. سید حسیب مودودی خبرنگار رادیو آشنا از کابل چنین گزارش می دهد.
چهارمین سفر مارکوس پودزل در جریان 6 ماه به افغانستان. این بار فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان میگوید به دنبال درخواست امریکا برای کمک بر روند صلح افغانستان با ابتکار تازه به کابل آمده است. با این حال این دیپلمات ارشد آلمانی میگوید که اروپا میخواهد دستاوردهای 18 سال اخیر در گفتگوهای صلح با طالبان حفظ شوند.
یک تصمیم گرفتیم که این دستاوردها را هم همه کشورهای اروپایی باید کمک کنند که این دستاوردها حفظ بشوند. این مثلا حقوق بشر است، حقوق زنان است، این هم آزادی رسانه و همه کشورهای اروپایی چیز تعهد دارند که این انجام بدهند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که آلمان پروسه صلح را از رهگذر محتوایی کمک خواهد کرد. آنچه که به گفته این وزارت کمتر به اهمیت آن توجه شده بود.
آقای پوتسل سفر به منطقه دارند که به این چوکات از افغانستان آغاز کردند و در کنار افغانستان به بعضی کشورهای دیگه منطقه هم سفر میکنند به شمول دوحه. که در این چوکات می خواهیم که به می پروسه که آغاز شده یک روح تازه ببخشیم.
پیشتر نیز فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان دست کم دوبار با نمایندگان طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرده است. چهره های نزدیک به طالبان هم از اعتماد این گروه بر آلمان می گویند.
ملت افغانستان و همچنان به فکر من طالبان سر جرمنی تا حالی بی باور نشده، ممکن که در نشست آینده که در قطر میشه و مدیریت به دوش جرمنی باشه نتایج مثبت داشته باشه.
همزمان زلمه خلیلزاد نیز در ادامه سفرش به افغانستان دیروز با عطا محمد نور و محمد محقق در ولایت بلخ دیدار و گفتگو کرد و امروز در دومین دیدار با رئیس جمهور غنی گفت که به کشورهای منطقه اطمینان داده شده که نقش آنان در روند صلح افغانستان در نظر گرفته خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان گفته است که تاکنون نزدیک به 500 زندانی طالب از بند رها شدند. رهای زندانیان طالب عکس‌العمل‌های گوناگونی را برانگیخته، شمار آن را پامال کردن خون قربانیان جنگ و سبب کاهش روحیه نظامیان می‌دانند و بعضی ها هم می‌گویند که این عمل منجر به ایجاد فضای اعتماد می‌شود. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
روند آزادی زندانیان طالب روز دوشنبه آغاز شد. مرکز رسانه‌های حکومت روز چهارشنبه گفت که تاکنون 490 زندانی طالب رها شده اند. بر بنیاد خبرنامه مرکز رسانه‌های حکومت، این افراد از زندان‌های بگرام و پلچرخی در کابل و محابس ولایات ننگرهار، پکتیکا، کندهار، هرات، جوزجان، کنر، فراب، بلخ، کندز، بغلان، کاپیسا، لغمان، فاریاب، بادغیز، لوگر، خوست و غزنی رها شده اند. اما رهایی این اعضای طالبان واکنش های متعدد را به همراه داشته است. شورای عالی صلح افغانستان با استقبال از آن باور دارد که این عمل حکومت می تواند اعتماد سازی کند. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا به صدای آمریکا گفت:
یک اقدام خوب است، یک حسن نیت خوب است و به خاطر آمدن فضای اعتماد یک اقدام خوب است. ما نیز از طالبان می خواهش را داریم که به این خواست مردم لبیک بگوید و در این عرصه مسئولیت خود ادا کنه.
اما این تصمیم حکومت افغانستان از نظر بازماندگان قربانیان حملات طالبان معنی متفاوته دارد. احمد حسین داد برادرش را در یکی از حملات گروه طالبان در کابل از دست داده است. برای وی رهایی زندانیان طالب به معنی پامال خون برادرش است.
همه مردم افغانستان، ملت افغانستان همه میفهمند که این یک کار نادرست است. یک نفر می آید، صد نفر میکشه، بازم سعی کنین که نفر گرفتار میشه، یک سال بعد دو سال بعد رها میشه. هیچ قانون و هیچ چیزی را قبول نداره.
عبدالرحیم جامی عضو گروه عدالت انتقالی افغانستان به صدای آمریکا گفت افرادی که به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی و عضویت در گروه طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت بازداشت شده اند باید مطابق قانون به قضایایشان رسیدگی و محاکمه شوند. آقای جامی افزود که طبق معمول زندانیان طالب که قبلا رها شده بودند دوباره به سنگر نبرد علیه نظامیان دولت افغانستان برگشتند.
بیشتر این شیوه ها مثل که در گذشته بوده برخورد های سیاسی هست، نه برخورد های قانونی، که خود از این شامنهندی ازی هست که وقتی کسی آزاد میشه، یک جنایتکار آزاد میشه، بینید محکمه دوباره برمیگرده به میدان جنگ.
عارف کیانی سخنگوی تیم انتخاباتی رحمت الله نبیل به صدای آمریکا گفت که چنین تصمیم نقض قانون و تبعیض آشکار علیه شهروندان است که در حملات تروریستی کشته و مجروح شدند. آقای کیانی افزود که زندانیان رها شده دوباره به صفوف مخالفان مسلح دولت خواهند پیوست و آزادی آنان پیامد مثبت نخواهد داشت.
فلاحظ چنین نرمش ها نه تنها که تأثیر مثبت نداره، متاسفانه بالای اساتیرمان در میدان محاربه، بالای مورال و انگیزهشان تأثیر منفی خواهد گذاشت و برعکس انگیزه و مورال مخالفین مسلح را در امر براندازی نظام افزایش خواهد داد.
دفتر مطبوعات ریاست اجرایی افغانستان در مورد رهایی زندانیان طالب و اینکه آیا این عمل میتواند پروسه صلح را تسهیل کند یا خیر حاضر به صحبت نشد. شهروندان کشور نیز در این مورد دیدگاه های دارند. بصیر بیگ به صدای آمریکا گفت:
ای به نظر من یک جفاز به حق ملت که رئیس جمهوری کار میکنه. نبودی کار بود.
عرفان به صدای آمریکا گفت:
اصفانه که پیامدهای خوبی نداره رهایی زندانیا، اینا خیلی اقدامند هستن و اقدامندتر از قبل در برابر مردم و در برابر نیروهای امنیتی میروان سنگر میگیرن.
لوی جرگه مشورتی صلح که در ماه ثور برگزار شده بود، یکی از ماده های قطعنامه آن رهایی زندانیان طالب برای حسن نیت بود. رئیس جمهور در ختم این جرگه اعلام کرد که 175 زندانی طالب از بند رها می شوند. اما در عید سعید فطر رئیس جمهور غنی گفت که 887 زندانی از بند رها می شوند. همان زمان سخنگوی رئیس جمهور گفت که اکثریت اینها زندانیان طالب خواهند بود. اکنون مرکز رسانه های حکومت در اعلامیه اش گفته که همه این افراد طالبانند. سفیر آمریکا در افغانستان از این تصمیم حکومت استقبال کرده و طالبان نیز با استقبال از تصمیم حکومت گفته که فقط 261 تن از این افراد که قرار است رها شوند و یا رها شدند وابسته به این گروهند و بقیه به صورت اشتباهی به اتهام عضویت در این گروه زندانی شده بودند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و در ادامه گزارش ها، رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق هر دو در تلاشند تا رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را متقاعد بسازند که دیدگاه و توانمندی رهبری این کشور را دارند. آقای ترامپ خواستار برنده شدن دور دوم ریاست جمهوری است و آقای بایدن از تجارب خود از اداره آقای اوباما در کمپاین انتخاباتی استفاده خواهد کرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
رئیس جمهور ترامپ هنگام گرد همایی‌اش در ایالت آیوا واضحاً انتخاب ریاست جمهوری سال 2020 را در فکر داشت. آقای ترامپ با استفاده از هر فرصت کوشید تا سابقه دوره حکومت رئیس جمهور اوباما را کم اهمیت جلوه دهد و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق را تحقیر کند.
امریکا نباید هیچ وقت گروگان عرضه کنندگان انرژی خارجی گردد، طوری که در دوران خواب بردگی اوباما و بایدن بودیم.
استدلال عمده آقای ترامپ که به نفعش تمام شده انکشاف اقتصادی است، اما پالیسی های تعرفه‌اش دهاقین و بعض فابریکه های ایالات متحده را متضرر ساخته است که ممکن باعث ضعف اقتصاد گردد. در همین حال جو بایدن کاندید حزب دموکرات سفر دو روزه‌اش به آیوا را صبح سه‌شنبه آغاز کرد و شیوه رهبری رئیس جمهور ترامپ را مورد انتقاد قرار داد.
I think he's genuinely a threat to our core values.
فکر می کنم او به ارزش های بنیادی ما و موقف ما در جهان یک تهدید است. برای من حیرت آور بود که در مراسم دیدی در فرانسه او توییت می کرد و به هر کس حمله می کرد، مثل شاروال لندن و بیتی مدلر که هنرمند است.
باید علاوه کنم که در حال حاضر رئیس جمهور اوباما و آقای بایدن از پیشگامان کاندیدای پیشگام در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 است. اما خب ماه نوامبر سال 2020 البته یک مدت طولانی است، فعلا دور است، یعنی امکان یک اقدام غافلگیرانه را ما نمیتونیم که غیر ممکن بدانیم که ممکن است کسی دیگه در صحنه بیاید و پیشگام تر شود. این موضوعی است که البته یک سوال است که باقی میمانه.
وال هم گزارشی داریم از یافته های سازمان جهانی صحت که لیلا حبیب عظیمی به توجه میرساند.
سازمان جهانی صحت ملل متحد در گزارش خود گفته است که این یافته های تحقیقات آنها تأثیرات دراز مدت بحران های ناشی از جنگ را در کشورهای مانند افغانستان، عراق، سودان جنوبی، سوریه و یمن برجسته می سازد که میزان آن به شکل قابل توجه بالاتر از زمان صلح در این کشورها بوده و در میان 14 فرد یک بیمار روانی وجود دارد.
من از یافته های گزارش به حیرت رفتم، زیرا 5% مردم دارای وضعیت وخیم صحی هستند. این بسیار زیاد است و خطرناک که فرد با وضع روانی شدید قرار داشته باشد، چرا که این جنگ فرد باید برای نجات خود بکوشد و برای آن باید قادر باشد به شکل خوب عمل کند.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در سال 2016 بیماری های روانی به بالاترین سطح یعنی 53% در 37 کشور جهان رسید و 12% مردم جهان در مناطق فعال جنگی زندگی می کنند. چندین دهه جنگ و درگیری ها 800,000 افغان را که 2.7% جمعیت را احتوا می کند با این مشکلات برجسته ساخته است که 37% با معلولیت های شدید و ناتوانی های فیزیکی، 26% با ناتوانی های حسی و 46% با معلولیت های چندگانه روبرو بودند. بین 60-80% از افراد معلول در مناطق دوردست و روستاها و دور از شهرها و دسترسی به امکانات زندگی می کند. کمبود بودجه نیز اغلب این گروه های آسیب پذیر را ضعیفتر می سازد. صرف 21 نفر از 34 ولایت دارای خدمات توانبخشی فیزیکی بودند. اکثر خدمات برای افراد معلول توسط سازمان های غیر دولتی بین المللی و ملی تامین می شود.
یک بردهم افراد نیاز به رسیدگی دارند، اما یک کارمند صحی برای هر 100,000 نفر نشان می‌دهد که حتی بدون درگیری و جنگ خلای بزرگ است.
مناطقی که طی 10 سال گذشته شاهد درگیری بوده‌اند، بیماری‌های روانی در آنها به گونه خفیف، متوسط و یا شدید طبقه‌بندی شده است. آفات طبیعی و شرایط اضطراری صحت عامه مانند ایبولا در این مطالعه گنجانیده نشده است.
شنوندگان گرامی، در برنامه امشب صحی رادیو آشنا به میزبانی قدیر مشرف روی تأثیرات صحی و اجتماعی کار بر کودکان صحبت می کنیم. رادیو آشنا را بروی موج 108.5 FM دنبال نمایید. با ما باشید.